قبل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
هشدار سازمان هواشناسی درباره احتمال آب گرفتگی موج دوم بارشی در هفته آخر فروردین. تلاش‌ها برای عادی‌سازی شراگر در مناطق سیل زده استان لرستان.
بررسی راهکارهای تحقق رونق تولید در جلسه مشترک مجلس و اعضای اقتصادی دولت. نشست دولت و بخش خصوصی نیز با همین موضوع برگزار شد.
و نابودی بخش اعظمی از کلیسای تاریخی نوتردام در پاریس بر اثر آتش سوزی مهیب. رئیس جمهور فرانسه آتش سوزی این کلیسا را یک تراژدی اسفناک توصیف کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و معصوم ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید از شمال غرب به کشور و احتمال جاری شدن سیلاب خبر داد. بر اساس گزارش این سازمان، سامانه بارشی تا اوایل هفته آینده در کشور ماندگار است و با رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود. رئیس جمهور هم دیروز در گفتگوی تلفنی با استانداران خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی، لرستان و خوزستان بر آمادگی همه استانها برای مقابله با حوادث احتمالی سیلاب تاکید کرد. اما سیلاب در برخی استانهای جنوب شرق کشور مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است. در شهرستان ریگان در استان کرمان، طغیان رودخانه خسارت زیادی به اراضی کشاورزی وارد کرده است. در استان سیستان و بلوچستان، مدارس شهرستان زابل در همه مقاطع تحصیلی به علت آب گرفتگی معابر امروز سه‌شنبه تعطیل اعلام شده است. تمام مدارس شهری و روستایی شهرستان زیرکو در استان خراسان جنوبی نیز به علت وقوع سیلاب تعطیل است. در شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی در پی وقوع سیلاب چندین خانه روستایی 100% تخریب شده است. در استان خوزستان فرماندار شادگان دستور تخلیه روستای سراخیه این منطقه را صادر کرد. همچنین با تلاش نیروهای امدادی و مردمی سیلبند در 26 روستای اطراف تالاب شادگان در حال مستحکم شدن است. در استان سیلزری لرستان قرار است از امروز در دو شهرستان پلوخر و معمولان عملیات شستشوی معابر عمومی و خیابانها آغاز شود. همکارم سمیه طرحانی سری زده به مناطق سیلزده و خسارت‌دیده استان لرستان.
مسیری سخت و ترددی دشوار در پیش است. مقصد روستاهای سیلزده اطراف شهر پل دختر. با گذر از پیچ و خم جاده به روستای زورانتل رسیدیم، جایی که چادرهای کمک رسان هلال احمر برپا شده بودند و مردمانی که از حال و هوای این روزهای دیارشان گلمند که نه درد و دلها دارند.
موقعی که سیل اومد فرار کردم، دو بچه‌ام و خودم فرار کردم.
به جز چادرم دارم، در زیر چادرم سرد، نتونیم بسیم در زیرش.
اما در کنار همه این سختی ها و محرومیت ها، عده‌ای مشتاقانه مشغول مشق فداکاری و ایثارند و البته نمیتوان نادیده گرفت تلاش راهداران رو در بازگشایی مسیرها.
ما از معمولان تا پردختر را کارش کرده، مسیر را ماشین روش کردیم.
من روزی مشغول هستم.
ما الان حدود 14-15 روزی میشه از استان اصفهان، شهرستان لنجان، زرین شهر اومدیم برای کمک رسانی به هموطنان عزیز.
اما در این میان یاری هموطنان نشان از مهر و صفا و همدلی ایرانیان دارد.
یه گروه 40 نفره هستیم از شهر اصفهان.
بالاخره یه بلای طبیعی اومده، ما باید تلاش بکنیم که انشالله هر چه زودتر مشکلات حل بشه.
پا قدم بهار برای این دیار روزهای آکنده از بحران بود، روزهای پر نعمت و گاهی پر رنج که در فراز و فرود آن سیل این پدیده طبیعی از خروش مهربانی ایرانیان شرمسار شد.
جلسه مشترک مجلسی ها با وزرا و اعضای اقتصادی دولت برای تحقق رونق تولید. در این جلسه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای اقتصاد، کار، صنعت و راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان کمیسیون های مجلس برگزار شد. برخی موضوعات درباره چگونگی بخشودگی مالیات واحدهای تولیدی، نحوه تسریع صدور مجوز واحدها و همچنین فعال کردن واحدهای تولیدی با تخصیص تسهیلات بانکی بررسی شد. آقای لاریجانی رئیس مجلس پس از این جلسه گفت قرار شد وزرای اقتصادی دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس حداکثر تا یک ماه برنامه‌های محوری خود را برای رونق تولید در سال 98 ارائه کنند. آقای لاریجانی همچنین با توصیه به رسانه‌ها درباره عملیات روانی دشمن درباره وضع اقتصاد کشور گفت:
یکی از مسائلی که بحث شد عملیات روانی بود که رو بخش سرمایه گذاری داره انجام میشه و ایجاد فضای یأس و ناامیدی و اینکه مشکلات به نحوی هست که کسی به سمت تولید نرود یا اطلاع رسانی های گاه غلط در این زمینه. تقاضای همه آقایان این بود در جلسه که هم رادیو تلویزیون هم رسانه ها به موضوع فضای کسب و کار و تسهیل اون و معرفی کار آفرینهای خوب و بسترهای لازم برای سرمایه گذاری مثلا در حوزه کشاورزی این بخش امسال ها رو با این بارندگی هایی که شده زمین های خیلی خوب و مفیدی برای گسترش فعالیت های کشاورزی و صنایع وابسته هست. در حوزه صادرات پیشنهادهای خیلی خوبی هست مخصوصا برای کشورهای همسایه. تلاش بکنید فضا رو به تحرک وادارید.
در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 98 نیز موضوع شعار امسال رونق تولید بحث و بررسی شد. دشمسن وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه گفت تصمیم‌های اقتصادی باید به نفع مصرف کننده باشد اما نباید سدی در راه صادرات ایجاد کنند. سلاح ورزی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره نتایج نخستین جلسه این شورا در سال جدید گفت:
اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 98 با توجه به نامگذاری سال سیاست گذاری برای تعیین دستور کارها و موضوعاتی که مرتبط با بحث رونق تولید و رفع موانع تولید هستن بود. گزارش کارشناسی خیلی خوب ارائه شد در رابطه با بررسی وضعیت اقتصاد کلان در سال 97 و چشمانداز پارامترهای اقتصادی در سال 98 و نکته دیگر هم اینکه چگونه دولت میتونه به رونق تولید کمک کنه. نهایتاً این گزارش‌ها در موردش بحث شد و قرار هست که بر اساس اولویت‌هایی که از گزارش پایش محیط کسب و کار و نظرخواهی از فعالان اقتصادی از جلسات بعدی تصمیم گیری بشه.
طرح مقابله با اقدامات آمریکا علیه سپاه پاسداران که روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، امروز با قید دو فوریت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. بر اساس این طرح تمام نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی آمریکا که در غرب آسیا فعالیت می‌کنند، تروریست اعلام می‌شوند و هر گونه کمک مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی و غیر آن به این دسته از نیروها از نظر این قانون معاونت در اقدامات تروریستی محسوب می‌شود. اسدالله عباسی، عضو هیئت رئیسی مجلس:
طرح دو فوریتی رو ما در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسوندیم و برای اینکه این طرح دو فوریتی کاملا کارشناسی بشه و دقیقا بررسی بشه در کمیسیون های تخصصی بحث و بررسی شد و امروز در صحنه علنی مجلس انشاءالله به تصویب نهایی خواهد رسید و آنچه که وظیفه ما هست در حمایت از این نهاد انقلابی سپاه پاسداران و همچنین مقابله با توطئه‌ها و سرفندهای دشمنانمون به ویژه آمریکای جهانخوار و ایادیش و همچنین صهیونیست‌ها انشاءالله قانون رو به تصویب خواهیم رسوند و بر اساس اون قانون ما هم مقابله مثل خواهیم کرد با آمریکایی‌ها و حضورشون رو در منطقه و در کشورهای منطقه به عنوان حضور غیر مشروع و حضوری که منطقه رو به آشوب می‌کشه و مشکل ایجاد می‌کنه و حامی تروریسم هستن معرفی خواهیم کرد.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. آتش نشانان در پاریس پایتخت فرانسه پس از ساعتها آتش کلیسای تاریخی نوتردام را مهار کردند. آتش سوزی در این کلیسای پربازدید عصر دیروز آغاز شد و تقریبا بیشتر قسمت‌های آن در آتش سوخت، اما یکی از ساختمان‌های اصلی پابرجا ماند. علت وقوع آتش سوزی مشخص نیست، اما دادستانی پاریس پرونده‌ای را برای بررسی احتمال عمدی بودن آتش سوزی تشکیل داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آتش سوزی در کلیسای نوتردام را تراژدی اسفناک توصیف کرد.
تاریخ حدوداً 900 ساله فرانسه یک شبه سوخت. آتش زمانی به جان کلیسای تاریخی نوتردام پاریس افتاد که این شاهکار معماری گوتیک در حال بازسازی بود. تلفات جانی نداشت، اما جان فرانسویان را گرفت و بار دیگر شک و وحشت را در میان آنان حاکم کرد.
همه ما از آتش سوزی کلیسای نوتردام شوکه شدیم. قلب ما امشب در آتش سوخت.
باورم نمیشه. فکر میکنم دارم خواب میبینم. حتما تو خوابم.
صدها آتش نشان با تجهیزات پیشرفته ساعتها تلاش کردند غضب آتش افتاده به جان نوتردام را فرو بنشانند، اما موفق نشدند.
آسمان پاریس رو دود غلیظی گرفته.
تا اینکه دمدمای صبح امروز سه‌شنبه دل آتش به رحم آمد و آهسته آهسته پربازدیدترین کلیسای جهان با سالانه 13 میلیون نفر بازدید کننده را ترک کرد. فاجعه به قدری عمیق بود که رئیس جمهور فرانسه سخنرانی مهم خود درباره خروج از بحران 5 ماهه اخیر در فرانسه و نتایج گفتگوهای ملی را رها کرد و در محل حادثه حاضر شد. مکرون گفت کلیسای نوتردام را از نو خواهیم ساخت.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در مراسم پایانی پنجمین جشن هفته هنر انقلاب، ابراهیم حاتمی کیا کارگردان مطرح سینما چهره سال هنر انقلاب معرفی شد. در این مراسم که با حضور وزیر ارشاد در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، از هوشنگ جاوید موسیقیدان برجسته کشورمان نیز تجلیل شد.
وزیر امور خارجه کشور ما امروز در صدر هیئت دیپلماتیک به سوریه سفر و در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار میکند. ظریف پس از سوریه به ترکیه میرود.
دور جدید پیش فروش و فروش فوری محصولات شرکت خودروسازی سایپا از امروز آغاز می شود. به گفته معاون فروش و بازاریابی سایپا، خودروهای فروش فوری یک ماه تحویل داده می شود.
نخستین یارانه سال 98 باریس شد. 98مین مرحله یارانه نقدی به ازای هر نفر 45500 تومان ساعت 24 دیشب به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد.
و اذان ظهر به وقت تهران 13:04 است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. هفته 32 لیگ دست اول فوتبال کشور در حالی است امروز در شهرهای مختلف برگزار می شود که رقابت در صدر جدول بسیار فشرده شده است و 6 تیم شانس صعود به لیگ برتر را دارند. در بازی های این هفته به طور همزمان از ساعت 17 تیم گل ریحان البرز با سرخپوشان پاکدش، مثل کرمان با شهرداری تبریز، خونه به خونه بابل با قشقایی شیراز، نود ارومی با مثل رفسنجان، فجر سپاسی شیراز با گلگوهر سیرجان صدرنشین، شاهین بوشهر رده دومی با ملوان بندر انزلی و شهرداری ماشر با بادران تهران به مسافه هم میروند. همچنین خورشیدی و سید علی فردا بازی سرخابی های پایتخت را قضاوت میکنند. در آغاز هفته 26 لیگ برتر ساعت 18 فردا زوبان اصفهان و پرسپولیس تهران در فولادشهر با قضاوت اشکان خورشیدی و ساعت 20:15 استقلال تهران و ماشینسازی تبریز در ورزشگاه آزادی با داوری سید مهدی سید علی مقابل هم به میدان میروند. در سایر بازی مهم پس فردا سایپای تهران با سپاهان اصفهان در شهر قدس و جمعه نساجی مازندران با پدیده خراسان در قائمشهر و تراکتورسازی با پیکان تهران در تبریز دیدار دارند. فیروز کریمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان انتخاب و جایگزین علیرضا مرزبان شد. در ادامه رقابت‌های لیگ اسپانیا بامداد امروز تیم فوتبال رئال مادرید برابر تیم لگانس با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد تا با 61 امتیاز بعد از بارسلونای 74 امتیازی و اتلتیکوی 65 امتیازی در رده سوم جدول باقی بماند. در لیگ برتر انگلیس هم بامداد امروز تیم آرسنال مقابل میزبانش واتفورد با 1 گل به پیروزی رسید. همچنین برای رسیدن به جمع 4 تیم پایانی لیگ قهرمانان قهرمان اروپا امشب ساعت 23 دقیقه به وقت تهران بارسلونا اسپانیا در نیوکمپ مقابل منچستر یونایتد انگلیس به میدان می‌رود و یوونتوس ایتالیا در تورین از آژاکس آمستردام هلند پذیرایی می‌کند. در دور رفت بارسلونا با یک گل منچستر را شکست داد و مسافه یوونتوس و آژاکس 1-1 مساوی به پایان رسید. فردا شب نیز تیم‌های انگلیسی تاتنهام و منچستر سیتی در حالی در ورزشگاه اتحاد منچستر برابر هم قرار می‌گیرند که بازی رفت را تاتنهام با یک گل به برتری رسید و لیورپول انگلیس نیز پس از برد 2-3 باید در پورتو مقابل تیم پورتو پرتغال سفارایی کند. و بالاخره اینکه انتخاب یورگن کلینزمن آلمانی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران تکذیب شد. این بود خبرهای ورزشی ایران.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام، صبحتون بخیر و برکت. من محمد رضا زرپندار هستم. افتخار دارم امروز سه‌شنبه 27 فروردین ماه با پیک بامدادی در خدمت شما باشم. آنچه در پیک بامدادی امروز خواهید شنید:
سامانی که پیشبینی سیل پشت سد کمبود تجهیزات.
بحث پیشبینی دقیق بارش‌های جوی و هشدار به موقع سیل یکی از مهمترین پیش نیازهای مقابله بهینه با بحران.
آجر شدن نان صنعتی‌ها با حذف یارانه.
کارگاه‌های تولیدی این دست از نان‌ها معتقدند حذف یارانه موجب افزایش قیمت، تعطیلی نانوایی و واحد تولیدی و تعدیل نیرو میشه.
و مدیریت شهرک‌های گردشگری در میدان زورآزمایی وزارت راه و میراث فرهنگی.
وقتی میگیم شهرک، یعنی در قالب شهرک سازی باید باشه، قوانین شهرک سازی، دستور عمل شهرک سازی باید باشه. و وقتی میگیم که شهرک گردشگری، یعنی اولویت کاربری‌ها با کاربری گردشگری هستش.
ساعت 8:16:40 هست. پیک بامدادی رو از رادیو ایران دنبال میکنید. شماره پیامک این برنامه هم برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610. وزیر نیرو از دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کمیته ویژه ملی برای بررسی سیل‌های اخیر و جلوگیری از وقوع حوادث مشابه خبر داد. کارشناسا میگن اگرچه خسارات سیل اجتناب ناپذیره، اما با پیشبینی اون میشه این خسارت‌ها رو کاهش داد. در خصوص سامانه پیشبینی سیل هم اظهار نظرهای متفاوتی صورت گرفته. گزارشی در این باره از همراه پورحسینی.
بحث پیشبینی دقیق بارش‌های جوی و هشدار به موقع سیل یکی از مهمترین پیش نیازهای مقابله بهینه با بحران. موضوعی که از روزهای نخست وقوع سیل در استانهای مختلف کشور مورد بررسی کارشناسان و مسئولان قرار گرفته. رحمانی فضلی، وزیر کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران، از نبود تجهیزات پیشبینی وقوع سیل و نیز نبود قدرت تحلیل داده‌ها به عنوان نقاط ضعف هواشناسی یاد کرده.
ما در حوزه پیشبینی الان در شرایط خوبی نیستیم. اونچه که الان ما به عنوان ستاد مدیریت بحران داریم، پیشبینی ها را حتی در حوزه هشدار دقیق نمیگیم. مثلا میگیم که امکان رگبار هست، آب گرفتگی هست، سیل هست، یا مثلا تگرگ. یه مدل گرد مسائل رو مطرح کنیم به دلیل اینه که اطلاعات آمار دقیقی را دوستان یا قدرت تحلیل ندارن یا داده هاشون کمه، که به نظر من هر دو این هست.
با این حال احد وظیفه مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه همه پیشبینی ها و هشدارهای وقوع سیل از قبل از نوروز به طور منظم و دقیق از طریق رسانه ملی به اطلاع مردم سونده شده، معتقده پیشرفته ترین تجهیزات پیشبینی وقوع سیل هم اگه بود همین هشدارها رو میداد که ما دادیم.
تو وبسایت سازمانمون بریم، از قبل از اید شروع کنین، هر روز اطلاعی اخطاری ها هست، رخ داده هم کم و بیش در جریان خبر هستیم. تقریبا تمام استان هایی که صادر شده و هشدار داده شده از 4-5 روز قبل به وقوع پیوستیم. البته که ما نقطه مطلوب ایدئالمون نیستیم، هر چقدر پیشرفت بکنیم در واقع جا داره. من از این نبود، میخوام بگم که ما از امکانات موجودمون باید بهترین استفاده رو ببریم مدیریت این گونه سامانه ها.
در این میان سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور هم معتقد نقصی توی پیشبینی ها و سامانه های هشداردهی هواشناسی وجود نداشته. بهنام سعیدی:
بر اساس اون پیشبینی رو که سازمان هواشناسی انجام داده بود، اقدامات پیشگیرانه به خوبی انجام شد. شما در خوزستان شاهد هستید، بیش از 270 روستا رو تخلیه کردن خب همه اینها اقدامات پیشگیرانه هستند.
اما بالاخره پرسش اینجاست که اصلا تجهیزات پیشبینی و هشدار وقوع سیل توی کشور داریم یا نه؟ عباس رنجبر رئیس پژوهشکده هواشناسی پاسخ این سوال رو میده.
بحث رودخونه ها و در حقیقت بحث مدیریت منابع آب مهمترین میشه. سال 1385 به صورت عملیاتی است تو حوزه های چرخه و کارون بزرگ است برای سدهای بزرگ و خود شمیل و نیان مال منطقه هرمزگان. برای بحث سیل شهری واقعا خیلی کاری نشده و نیاز هست این توسعه پیدا بکنه.
موسوی مدیر کل مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی هم میگه
سازمان هواشناسی این توان رو داشت که بتونه برای پیکسل های 5 کیلومتر مربع 48 ساعت زودتر پیش بینی بکنه. اما داره الان به سمت پیش میره که برای 1 کیلومتر مربع 72 ساعت زودتر پیش بینی هاشو انجام بده.
وزیر کشور هم معتقده وقتی میشه با استفاده از ابزارهای پیشرفته پیش بینی وقوع سیل از ماه ها قبل اطلاع رسانی انجام بشه، باید برای تحقق این هدف اقدام جدی کرد.
در دنیا تا 3 ماه را پیش بینی میکنن، 3 روز 4 روز را هشدار میدن. پیش بینی یک ضریب خطاهایی درش هست. حالا جریانات و حوادث میتونن تغییرات داشته باشن، اما در هشدار دیگه نباید ضریب خطا خیلی بالا باشه. به خاطر کمبود ایستگاه های هواشناسی داده هامون به اندازه کافی نیست. این حتما باید ایستگاه های هواشناسی در فواصلی که بتوانن ضریب اطمینان را بالا ببرن ما داشته باشیم. در حوزه تجهیزاتی که قدرت به اصطلاح تحلیلگری بالا داشته باشن ما واقعا نیازمند.
به گفته رنجبر رئیس پژوهشکده هواشناسی قراره با همکاری شهرداری تهران در 8 روددره مشرف به پایتخت سامانه‌های پیشرفته هشدار وقوع سیل مستقر بشه.
از رودرهایی که از حالا ورداورد و اون واریش رو اونجا شروع میشه تا میره قسمت شرق تهران، حجم آبی که میتونه وارد ورودی شهر بشه رو باید پیش بینی انجام بده. یه بخشش ایستگاهایی هستش که خریداری شده که فعلا 8 تاش رو حمایت کرده که اینها باید در ارتفاعات نصب بشن و هر 10 دقیقه به 10 دقیقه بیان مقدار بارشی رو که رخ میده به صورت آنلاین به مرکز پیشبینی سازمان و هم خود سازمان مدیریت بحران شهر تهران ارسال کنه.
هرچند پیشبینی سیل در مدت زمانی قبل از وقوع اون فرصتیه که به سازمانهای مسئول و خود مردم این امکان رو میده که اقدامات ضروری رو انجام بدن و از خسارات سیل و تبعات اون کم کنن. اما فراموش نکنیم اولین اقدامی که برای کاهش خطر سیل همواره باید مورد توجه مسئولان قرار بگیره مهار سیل در سرمنشأ اون، یعنی زیر حوزه های هر آبخیز با احداث بندهای آبخیزداری و نیز اقدامات لازم دیگه آبخیزداریه.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
شماره پیامک ما 3610 هست. مصوبه مجلس درباره حذف یارانه نان صنعتی گلایه فعالان این صنعت رو به دنبال داشته. در حالی که مجلس 10 سال پیش قانون حمایت از نان صنعتی برای گذار از تولید نان سنتی به صنعتی رو تصویب کرده بود، این قانون مغایر مصوبات قبلی مجلس محسوب میشه. از سوی دیگه گفته میشه با حذف شدن یارانه نان صنعتی نه تنها برخورداری مردم از نان سالم کمتر میشه، بلکه موجب شده برخی نانوایی های سنتی به جای تولید نان به فروش آرد خودشون به تولید کننده نان های حجیم روی بیارن. گزارشی در این باره از همکارم بخشی.
نان فانتزی با یارانه یا بدون یارانه. کارگاه‌های تولیدی این دست از نان‌ها معتقدن حذف یارانه موجب افزایش قیمت، تعطیلی نانوایی و واحد تولیدی و تعدیل نیرو میشه.
در حال حاضر ما 53500 تومان می‌خریم و فکر می‌کنم با حذف اون تقریباً ضرب در 2 بشه، میشه هر کیسه 110000 تومان حداقل قیمت. من فکر می‌کنم
این افزایشه چه اتفاقی برای تولید شما به وجود میاره؟
مردم ببینه ترجیحشون دیگه اصلا انتخاب اولشون دیگه سلامت نان و نان جوب و سبوسدار و پخت غیر مستقیم و حرارت غیر. اصلا دیگه اولویت مردم نخواهد بود، مجبوره بیاره به سمت نانهایی که به صورت سنتی پخت میشه و این عملا از سبد خانواده درصد زیادی از خانواده ها هست میشه از سبد خریدشون.
در بیشتر کشورهای جهان نان حجیم با عنوان نان سلامت معرفی و مورد استفاده مردم قرار میگیره. در کشور ما هم طی سالهای اخیر و با فرهنگسازی‌های صورت گرفته مصرف این نان حدود 8% افزایش یافته. حالا با حذف یارانه آرد نان‌های فانتزی و حجیم و افزایش قیمت اون به نظر میرسه استقبال مردم هم از این نان‌ها کمتر بشه. نان‌هایی که
به نظر میرسه کیفیتی به مراتب بالاتر از نانهای سنتی داره. آقای پاپی نژاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
دولت هم دفاع خاصی روی این موضوع نداشت، توضیح خاصی روی این موضوع نداد، بنابراین ابهام باقی مونده. اگر بخوام خیلی آد رو با قیمت متفاوتی تهیه بکنیم برای صنایع تولید نان، قطعا دیگه اونجا کیفیت نمیتونه مصرف کننده رو وادار کنه که قیمتهای بسیار بالاتر رو پرداخت کنه. مصرف کننده تا یه حدی میتواند قیمتهای بالاتر رو به خاطر کیفیت بالا تحمل کنه.
آقای کریمی، رئیس اتحادیه نانهای فانتزی و حجیم:
الان ما با تفاوت قیمت گندم دولتی 665 تومان و به ما دارن 900 تومان میدن، تقریبا 225 تومان تفاوت داره. ولی وقتی که شما این تفاوت رو بیشتر میکنید، قدرت خرید مردم رو نسبت به نان سالم کمتر میکنید. ببینید، ما از اول هم به دوستان گفتیم در مجلس و دولت، یکسانسازی تنها راه درمان صنعت آردنان کشوره. باید یکسان بشه. اگر ما میخواییم یک رقابت سالم ایجاد بکنیم بین واحدهای نان حجیم و سنتی و صنعتی، باید این مواد اولیه اصلیشون که آرد هست رو یکسان ببینیم، یک قیمت ببینیم. به نظر من این مصوبه‌ای نیست که بتونه به درد مردم بخوره و نهایتاً مردم رو از نان سالم دور میکنه.
سالانه حدود 11 میلیون تن گندم برای نان مصرفی مردم مورد استفاده قرار میگیره که بیشتر این گندم هم برای نانهای سنتی به کار گرفته میشه که دورریز به شدت بالایی داره. البته طی سالهای گذشته برای کاهش این دورریز تلاشهای زیادی صورت گرفت که توسعه نانهای سنتی یکی از همین راهکارها بوده و سال 86 هم مجلس برای این موضوع مصوبه‌ای گذرون. اما حالا مصوبه جدید مجلس دقیقاً برخلاف این مسیره. آقای شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
تمام نانهای صنعتی رو شامل میشه.
خب بعدی خب میشه مخالف اون مصوبه سال 86 میشه که؟
نه، در حال این قانون اولاست دیگه. این قانون اولاست، اون دو سوم میخواست که رأی آورد دیگه.
یعنی این مصوبه اون مصوبه رو ملغا میکنه؟
بله دیگه، این مصوبه اخیر اون قبلی رو ملغا، این اولاست.
از طرف دیگه حذف کردن یارانه نانهای سنتی مشکل دیگه‌ای که ممکنه داشته باشه اینه که برخی نانوایی‌های سنتی آردهای یارانه‌ایشون رو به این صنعتی‌ها بفروشن تا از این طریق برای خودشون چند برابر قیمت خرید درآمد کسب کنن.
کسی که تولید کننده واقعی نیست، آردشو میاد به قیمت گزاف میفروشه به آزاد پس بدون اینکه هیچ کاری بکنه، یا اصلا میاد انقدر کیفیتشو میاره پایین که ازش نخرن آردشو بفروشه.
مغلوم صرفه تره براش.
بله، میگه برای چی کار کنم، کارگر بذارم، نمیدونم از صبح ساعت 4 صبح بلندشم فعالیت کنم، نمیکنم. اگر قرار یارانه باشه، باید برای همه یارانه باشه که قیمت آرد یکی باشه در حوزه اینا.
ایران با سرانه مصرف بیش از 160 کیلوگرم در رتبه های بالای جهانی از نظر مصرف نان قرار داره که این موضوع اهمیت سلامت نان رو نشون میده. کارشناسا میگن روش حرارتی غیر مستقیم پخت نان صنعتی در کنار حذف جوش شیرین و برخی افزودنی های مضر دیگه از مزیت های سلامت نان های حجیمه.
خب شما عزیزان شنونده که این گزارش رو شنیدید، به ما بگید که نظر شما درباره حذف یارانه نان صنعتی و حجیم چیه. شماره پیامکمون 30610.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
یکی از شما عزیزان شنونده پیامکی دادید، گفتید اینکه آموزش و پرورش برگزاری امتحان برای دانش آموزان ابتدایی رو ممنوع کرده، باید بررسی دقیق تری صورت بگیره. نظام آموزشی بدون نمره نمود بی‌عدالتیه، چون در اون کسی که نمره 16 میگیره با کسی که 20 میگیره برابره. از سوی دیگه باید کمیته‌ای تشکیل بشه که درباره محتوای کتاب‌های درسی هم بررسی بیشتری انجام بده. شماره پیامک ما 30610. سازمان میراث فرهنگی به تازگی از واگذاری مدیریت شهرک‌های گردشگری به وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرده و اون رو زمینه‌ساز برخی تخلفات از جمله زمین‌خواری دونسته. وزارت راه و شهرسازی هم انگیزه خودش رو از در اختیار گرفتن مدیریت این شهرک‌ها جلوگیری از زمین‌خواری عنوان کرده. گزارش از همکارم بلندیان.
ابلاغ بخشنامه شورای عالی شهرسازی و معماری به استاندارا برای شناسایی محدوده‌های مستعد ایجاد شهرک‌های گردشگری جرقه‌ای بود که صدای اعتراض مسئولای سازمان میراث فرهنگی رو بالا برد، طوری که در اقدامی سریع علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی در نامه‌ای به وزارت راه خواستار توقف اجرای این بخشنامه شد. مسئولای میراث فرهنگی معتقدند شهرک‌های گردشگری تعریف و ماهیتش مشخص نیست و امکان سوء استفاده از نام گردشگری برای ساخت ویلای شخصی و زمین‌خواری وجود داره. ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی همچنین تاکید می‌کنه که از لحاظ قانونی سازمان گردشگری متولی هر نوع فعالیت گردشگری، نه وزارت راه.
وقتی این کار انجام بشه به نام گردشگری، یعنی تحت عنوان شهرک گردشگری، نهایتا اونجا یک سری باغ ویلا و